أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در اخلاقیات بازار اسلامی بود. به 11 مورد از این موارد اشاره کردیم که آخرین مورد از این موارد التزام به راستگویی در بازار در کل معاملات بازاری و این که بازار اسلامی باید مبتنی بر راستگویی باشه، الا بازار اسلامی نمیشود بر او نام گذاشته، نامی رو نمیشود بر او اطلاق کرد. بحث ما امروز در عنصر 12 از عناصر اخلاقیات اسلامی است در بازار اسلامی و آن کراهت دخالت در صوم دیگری است. یعنی دو نفر با هم معامله دارن میکنن، حالا دارن گفتگو میکنن که یک قیمتی توافقی مثلا درسن، کسی باید خود رو وارد معامله کنه بگه خب من هم میخوام بیام بخرم، من میخوام، بعد بیاد حالا کم بده یا زیاد بده چی بده هر چی بده. این مکروه، یعنی این جز اخلاقیات بازار اسلامی نیست. دو نفر، یه نفر مشتری پیدا کرده، حالا تو بیای بگی یا به عنوان بایع وارد بشی یا به عنوان مشتری وارد بشی فرق نمیکنه، یه تاجری است، یه جای مشتری پیدا کرده، تو بیای بری بگی که نه من حاضرم این کالا رو به تو بدم به قیمت کمتر بسه، یا نه یه مشتری است دارد یک کالایی رو میخره، شما بیا بگی اون فروشنده که من حاضرم کالا رو با نرخ بیشتری از تو بخرم مثلا، تا اینکه اون تشویق بشه که کالا رو به این بفروشه به اون مشتری اول نفروشه. این دخالت در صوم، صوم یعنی معامله، دخالت در صوم مکروه است. با سین، بله صوم معنی سین. هر ساعت خدمت شما که فرمود محمد بن علی بن الحسین به اسناد عن شعیب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه في حديث المناهي. این حدیث مناهی اگرچه از لحاظ سند شرایط فنی صحت سند رو ندارد، متها به دلیل اینکه قرائن داله بر صحت صدور این روایت میکند، این روایت به نظر ما منور است، متضمن بسیاری از مناهی است، از مناهی رسول اکرم. در این روایت آمده است که قال و نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في صوم أخيه المسلم. نهى رسول اکرم صلى الله عليه وسلم که کسی بیاد وارد بشه در وسط معامله دو نفر دیگر که دارن با هم معامله میکنن، بیاد وسط وارد معامله بشه، خودشو وارد معامله کنه، حالا چه به عنوان مشتری وارد معامله بشه چه به عنوان بایه وارد معامله شد. این مکروهه در بازار اسلامی. این اخلاقیات وجود نباید داشته باشه که یه نفر بیاد در معاملهی که بیاد یک مشتری یک بایه در رخ میگیره، یاد خودش رو وارد کنه، یا به عنوان مشتری وارد کنه، یا به عنوان بایه وارد کنه. نه رسول الله از این مطلب. اگر ما باشیم و روایت دیگری داله بر این نباشد که این نهی نهی تنزیهی است، ظهور نهی در حرمت هستن در همین شده در صوم اخیه المسلم. نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ایت خود الرجل فی صوم اخیه المسلم.
کراهتش هم فقط برای مسلمان،
یعنی
اگه
دخالت
در صوم
مسلمان
باشه
کراهت بده. یعنی ما این رو استفاده میکنیم که مراد از اخیه المسلم بازار مسلمان ها. در بازار مسلمان ها باید این ضوابط رعایت بشه، حتی اگر طرف غیر مسلم بود، منطقه تو بازار مسلمان هست. این جور احکام اجتماعی اگر کلمه مسلم آمده باشه یا مؤمن آمده باشه، ما میگیم اینجا حتا نباید خصوصیت بشه، یعنی به عنوان حمله بر غلبه میشه، چون غالب مسلمان هست. نظر میگید اینجا کلمه مسلم که آمده است از باب عمه اغلب آمده، نه از باب خصوصی. اما اگر اصلا ما رفتیم توی بازار غیر اسلامی، نه اونجا به طبق قوانین اون بازار ما رفتیم، یعنی ما اگر بخوایم با غیر مسلم، با غیر مسلم ببینیم معنی که یعنی با غیر مسلمی که توی یک جامعه غیر مسلم زندگی میکنه، نه غیر مسلمی که در جامعه مسلم زندگی میکنه. غیر مسلمی که در جامعه مسلم زندگی میکنه همه احکام، چون در روایات داریم لهم ما علینا، لهم ما لنا و علیهم ما علینا داریم، اینو در روایات در ذهن خود حالا اگر بحثش بشه این روایت باید تعرض کرد. در روایت که لهم یعنی اهل ذمه که میان در جامعه اسلامی زندگی میکنن، لهم مالنا و علیهم ما علینا، این قاعده کلیه. و لذا هر حکمی که برای مسلمان ثابت شود در جامعه اسلامی شامل غیر مسلمه در جامعه اسلامی هم خواهد شد. لکن اگر ما رفتیم تو بازار اونها بخوایم معامله کنیم، رفتیم تو بازار غیر اسلامی بخوایم معامله کنیم، اونجا طبق قواعد و قوانین خودشون باشون رفتار میکنیم. در مورد قاعده الزام، الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، طبق قواعد الزام، قاعده الزام معامله میکنیم. مطلب 13 از مطالب مربوط به اخلاقیات بازار اسلامی، حرمت نجش یا کراهت نجش است، که بازم به نظر می رسد که حرمت اصح است و اصل است. نجش چیست؟ نجش نون و جیم و شین. نجش به معنی این است که کسی کالایی رو میخواد بفروشد و دنبال مشتری میگرده، ممکنه مشتری هم برش باشه، کسی بدون اینکه قصد خرید داشته باشه میاد و یه قیمتی رو بالاتر از قیمتی که بایع مطرح کرده یا مشتری مطرح کرده میده، فقط برای اینکه قیمتی کالا رو بده بالا. این رو میگن نجش. یکی از دوستان ما نقل میکرد این تهران بطه از یه مورد من شفش داد پیش، میگفت که من یه آپارتمانی رو خریدم تهران، اون وقت میگفت 100,000 تومان خریدم. یه هفته گذشت کمتر یا بیشتر، همون فروشندهی که امان بانگاهی آمد گفت میخوایی میایی بفروشی این آپارتمان رو به 400,000 تومان؟ یه هفته پیش از تو خریدن 100,000 تومان. فکرم شوخی میکنه، بعد هم نه خیلی جدی شد اون باره کاره، آخر یک کاری دم خوب معامله کنم، خب بله فروختم بهش به 400,000 تومان، به سود خوبی هم گردم. بعدش گفتم بعد دنبال کردم که برای چی همچی کاری کرده، معلوم شد که این آقا آپارتمانش که خواهد بفروشه، حالا اولش بود که من خریده بودم، اول کار این میخواد بیاد بقیه این آپارتمان ها رو به 400,000 تومان بفروشه. به من فروخت، قیمت داد تا دیگران که میان بگن این 400,000 تومان بسم الله، اینم من خودم از این خریدار خودم، من خودم 400,000 تومان خریدم، چطور میشه به تو کمتر 400,000 تومان؟ از این طریق این قیمت این آپارتمان ها رو از 100,000 تومان دفعتا نازد به یک هفته رسون به 400. مثلا نجش اینه، نجش این است که کسی وارد معامله بشه نه به قصد خرید، نه به قصد معامله حقیقی، بلکه تنها به قصد بالا بردن قیمت، قیمتی بده بالا. دارن معامله میکنن، میگن که مثلا فروشنده خریدار به فروشنده میگه چند میفروشی، فروشنده میگه که مثلا اینقدر، این بیاد و مشتری میگه من مثلا 100,000 تومان میخرم، این باید میگه نه من حاضرم 200,000 تومان بخرم، قصد خریدم نداره، همینطوری فقط برای خاطر اینکه قیمت رو ببرد بالا میاد وارد معامله میشه، قیمت بالا تر میده. این میگه نجش. این نجش حرام است که اونجا از رواد استفاده میکنه. در معانی الاخبار مرحوم صدوق روایت میکند عن محمد ابن هارون الزنجانی عن علی ابن عبد العزیز عن القاسم ابن سلام به اسناد متصل الى النبی صلی الله علیه و آله انه قال لا تناجشوا ولا تداوروا. لا تداوروا یعنی قطع ارتباط نکنید، با پشت به هم نکنید، قطع رحم نکنید، قطع رابطه نکنید با یک دیگر. لا تناجشوا یعنی همین کار نجش رو انجام ندهید، وارد معامله دیگران بشید به قصد بالا بردن قیمت، قیمت بالاتر بدید، نه به قصد خرید حقیقی. این جایز نیست. بله، لذا کسی که وارد مزایده میشه، اگر وارد مزایده بشه فقط به قصد این قیمت برای بالا، این حرام است. این کار میخواد بخرد، خب بله وارد مزایده میشه، ولی اگر وارد مزایده نمیشه فقط بیاد قیمت بده فقط، برای اینکه قیمت رو برای بالا، این حرام است. بله مزایده اشکال نداره، اصل مزایده اشکال ندارد. کسی میاد میگه یه کالایی رو میخره، میگه الان کی قیمت بیشتر میده، من با اون کس قیمت بیشتر میدم میفروشم، اشکال نداره. اما اینکه یه کسی وارد بشه قیمت بیشتر بده، نه به قصد خرید، فقط به قصد اینکه دیگران رو از خرید باز بدارد و قیمت کالا رو برد بالا،
اونا رو تعریف کنه قیمت بالاتر.
آره این نجش هست، این نجش ممنوع است در شهر.
یعنی حرامه؟
بله بله، از رواج تو لا تناجش.
لازم نیست که توافق بین اون مالک و این شخص باشه.
تبانی هم اگر باشه که اون شاید عنوان دیگری از عناوین، این شاید حرمت رو تقلید کنه، چون تبانی برخلاف مصلحت مسلم، تبانی علی المسلم خودش بنابر اون روایتی قبلا خوندیم که از دست فرمود میارید و هم دیگه تبانی میکنید که به مسلم قیمت بالا بفروشید، اون تبانی عنوان دیگری پیدا میکنه. مستثنا متصل نه، ما این ما یه قاعده ای داریم در مورد نبویات. نبویات رو ما معمولا نبویات، چون نبویات اشتهار داشتن و معمولا نبویات که در زمان رسول اکرم گفته شده همه حفظ کرده، این نبویات هر کس میشنیده و در بین جامعه، جامعه مسلم شهرت دارد. نبویات، نبویات مشتهره رو ما نیازی به سند در اونها اصلا نمیبینیم. حتی در همین حدیث مناهی این قبلا خوندیم، چون همش نبویات، نبویات مشتهره، مثلا البیعان بالخیار مثلا مالا میفته، لازم نیست سند داشته باشه، چون اسم شهرت داره، شهرت بین همه چی باشه. یا نمیدونم لا بیع الا فی مهر، چیزی برای چیزی که نبویاتی که بله نبویاتی که شهرت دارن، اینها مثل سکه به اصطلاح رایج نیاز به سند ندارن. دلیل این که هم برای اینها غالبا سند آورده نشده هم همینه، یعنی این که مثلا مرحوم صدوق در من لا یحضر خیلی از این نبویات رو که ذکر میکنه بدون قال قال رسول الله، قال رسول الله میگه بدایده، این از که نیاز به سند نداشتن. نه اینکه حالا صدوق مثلا عالم بی اعتنای به سندی بوده که همینطوری هر حدیث و روایتی رو که دستش میرسه نقل کنند ولو بی سند، این نبوده که اینا رو بی نیاز به سند میدانستن و درست هم هست، اینا نیازی به سند بوده. همین لا تناجشو ولا تداورو، این از حدیث مشهوره است، در معمولا در کتب روایی آمده، در کتب شیعه سنی، هر کی هر محدثی که وارد فن حدیث میشده این روایت به گوشش میخورد. این شهرتی داره که این شهرت هست که جابر ضعف سند است. اگر ما شهرت جابر ضعف سند بزنیم، یعنی شهرتی که این شهرت در حدی است که موجب اطمینان به صدور میشه، شهرتی که موجب اطمینان به صدور میشه این مغنی از سند است به این معنا، نه اینکه رو جابر ضعف سند به اون معنا باشه، مگر اینکه مقصود از جابر ضعف سند همین معنا باشه، یعنی مغنی از سند است. انسان یعنی راوی رو یا فقیه رو از سند اون روایت مستغنی می‌کند، لازم نیست سند داشته باشه مادامی که اطمینان به صدور میشه.
مثلا اینکه کسی اطمینانی داره که با قیمت پایین بفروشه تا اینکه باز آبادانی
نه، اون که اشکال نداره که
این
نه این نجش نیست، نجش این هست که قیمت بالا فقط به منظور اونم مشتری نباشه، اصلا این که مشتری اصلا نباشه، فقط داره یه بازارگرمی به تحبیرشون داره، یه بالا بردن قیمت.
مثلا میتونیم
حرامه نیست اخلاقیات نیست مورد قبلی، یعنی به هر حال منظور از اخلاقیات اینجا اما از اخلاقیات واجب و اخلاقیات محرم است، یعنی منظور از اخلاقیات یعنی سلوک و رفتار بازار، رفتاری که باید در بازار رعایت بشه، یعنی این رو لازم نیست تبدیل به قانونش کنه، یعنی لازم نیست مثلا بیان مثلا فرض کنید تو مملکت قانون کنن که کسی چه این کاری کرد مثلا اینقدر کیفرش، دادگاه دنبالش نه، دادگاه هم دنبالش نمیکنه، قانون منمنه نمیشه، اما جزء اخلاقیات بازار، باید جزء فرهنگ بازار. اخلاقیات واجبه داریم. یه که ما در خارج بودیم یه آقایی اومد از این طلبه های خودمون، خیلی البته آدم زرنگ و فعال و زباندان و این هم زبان بلد بود، هم خیلی هم خودش به خودش خیلی مطمئن بود، تیکی تیک رو سرش نمید، یا خواست بره خرید گفتیم کسی باشه باید، گفت نه بابا من این رو مثلا کاملا میشن از همون تجربه دارم. رفت و دو سه روز رفت آمد میگرد، بعد یه روز اومد و دیگه بله مجموعی خرید کرده. اون وقت این ضبط صحبت های بزرگی که به اصطلاح میتونست خودش ضبط کنه به اصطلاح این ضبط صحبت ها گرفته بوده، هم بلنگو بود هم ضبط صحبت بود هم خودش رو قابل تکثیر بود، نوار تکثیر بود. از اینا گرفته بود، یه دوربین عکس گرفته بود، یه نمیدونم چی، دو سه تا از این دستگاه ها بر خودش گرفته. خیلی خوشحال که من به قیمت پایین‌تر قیمت خریدم. همه یارا مثلا فقط هم دیگه 300 پوند خرید. تو همش هم نو، همش نو تو جعبه و به اصطلاح. خلاصه بعد فرداش دیدم اومد خیلی ناراحت بود. گفتم چه خبر؟ گفت آقا عجب کلاهی سرم رفت. همه این جنسایی خرید همه پوکه. فقط بادی او، یعنی فقط این فقط دکورش هست، فقط بدنش هست، هیچ داخلی چیز نیست. الان بزن قیمت خسرات میگم چون این خسرات اینجا لازم بود. گفتم امتحان کنم وقتی ندخلیم، امتحان کنم چیلی کار میکنم نمیدن، هر چی دادن تو این تلیست اون نه کار نمیدن. گفتم شاید یه اشکالی سی میدن قطع باشه چی داخلش رو باز کردن نمیگه پر از پشم به جایی این خلاص
کلا
نه تا کلا رزبی نه تازه. گفتیم خب از کجا خریدی؟ گفت از بازار آکسفورد، یک بازار این خیابون است اون آکسفورد دیگه شروع‌ترین خیابون لندن. از اونجا خریدم. مثلا یه تابلو من دیدم نوشته که ما در این مغازه، مغازه ایش مجمعین کرده، ما در این مغازه جنس ارزان میفروشیم، ارزان ترین جنس و با بهترین نوع کیفیه. و سوال کردم گفتم بله یه مغازه ایست که فقط هفته هم یه روز باز میکنه، میشترم باز میکنه. این منتظر شدم مثلا فقط روز دوشنبه بود. رفتم و دیدم بله جمعیت هم جمع شده اونجا و مغازه هم منتظر درش نیم بازه، هنوز شروع به فروش نکرد. قبل از اینکه فروش بکنه این صاحب مغازه این فروشنده گفت بیایید من اول باید براتون بگم که برای خریدم بگم چرا ما اینقدر با این قیمت ارزان. علتش این است که ما ارتباط داریم با گمرک و این اجناس قاچاقی که اونجا میمونه چند سال انبارشون رو پر کرده، اینا براشون هزینه داره، هزینه انبارداری بدن جنسی هم که نمیخواهشون، ما اینا رو باشون قرار داشتیم با کمترین قیمتشون میخریم و رضا چون با قیمت خیلی پایین میخریم اینجا میام با قیمت پایین میفروشیم و دیام. و این یکی دیگه که پس نمیگیریم که جنسی رو هر کسی خریده، یعنی که گفت شروع کرده خلاصه اعلام فروش رو هر کسی میگفت که مثلا فلان جنس میخوام. من هم گفتم اینو اینو هم میخوام. گفت بفرمایید قیمتش چند میشه؟ اون قیمتی که 300 پوند چقدر همه این سه جنس رو خریده. اینجوری هم قصه ما خلاصه قرار شد برد تلافی کنند برد جنس رو فروش رو بگیره. یه رفتم دیدم که نه این اصلا خبری از این مغازه که نیست. میگن که بعد ما صبر کنید تا دوشنبه آینده. هر ساعت من دیدم که تا بخوام صبر دوشنبه آینده باید یه هفته اینجا بگذرونم خیلی برام مشکل میشه. هیچی گفتم برام پلیس چه کاری کنم؟ گفتم پلیس چه کاری کنم؟ خب که این کار خلاف قانونه. خب میگه برو مجبور کردم بری بخری. اومد گفت من این جنس رو بیا قیمت بهت که نگفته هیچی چیه. همین با همین کار خلاف قانون نگرده این جزیه رو نمیده بابا این کلا باید چه زنم پدر بود را نگذاره خود مخواست تو اونجا همونجا که مخواه بخریم مخواست بازش کنیم توش دیگه از یه گفتن بله تو میتونی به نمیدونم به سازمان استاندارد شکایت اونجا میگه جز من استاندارد هیچی میگه رفتیم به اونجا بود گفتیم بابا من همچه جنس خیلی من یه همچه مغازه ای گراستن هم رفته پولم رفته. گفتن که خب بسیار خب ما اعلام میکنم این جنس شما استاندارد نیست کاغذ به شما این جنس شما غیر استاندارد هیچی دیدی که آقا هیچ کاری نمیشه که مثلا خارکار است خیلی قانونی. بعد از این مغازه های اطرافشون با اینا کارشون همینه ولی ذات خریداراشون فقط خارجی هست فقط غریبه هست خود مردم خود نمیدن نمیشنستن که اینا کارشون اینه و اینا سرهمبندی میکنن من در اجناس رو میگیرن خودشون این قطعات یه جای دیگه میفروشن پوستش رو یه جای دیگه میفروشن پوستش رو میدن اینجا بقیه شم میدن جایی دیگه میفروشن خودش میگم گفتم من باید برم همون روزی که اینا مغازشون رو باز میکنن همونجا بیستم داد بزن آبروی اینا باید بریزم یه همین کاری کردم روز دوشنبه سر به خودشنبه تا این خواست بیاد صحبتش شروع کنه، گفتم مردم سب کن من عوض میگه این جد سر من پیدا میده این شروع کلا سر من گفت تا خواستم شروع کنم به صحبت فهمیدن بچه یکی اومد درانگه کشاندم اونتر کشاندم و خیلی همون قوی هیکل و اینا گفتن چی میخواد؟ گفتم بابا پولم رو گفت بیاری پولتی بیاری بازار ما رو این یه جور کلاه برداری است که خلاصه الان باید برگرسه نجش گفتیم نجش از جمله اخلاقیات بازار اسلامی وفای به عهد و عقد است. به نظر ما فرق بین عقد و عهد این است که عقد التزام طرفین نیست و عهد عام از التزام طرفینی و التزام یک طرف است. یعنی این فرق بین عهد و عقد.
در لغت
یا در لغت؟ در لغت خودی رو در استعمالات و عرف هم هم
بیدید. مثل افوق الاغوری که در اونجا بکارستم همین جوشون در اونجا بعد کنیش
عهد شامل عقد هم می شود. ولی عقد عقد گره دادن دو التزام به یک دیگر است. التزام مع التزام. این عقد. لذا ایجاب و قبولی داره. ایجاب و قبول دو التزام. ایجاب و قبول. عهد التزام یک التزام عام از التزام یک طرفه یا التزام دو طرفه. هر دو رو میگن عهد. منتها اگر به اله متعدی شود عهد الی اینجا الزام رو میرسونه. اگر بگید عهد علی اینجا التزام رو میرسونه. وقتی میگید مثلا عهد علی ان افعل کذا یا مثلا معنی الله علی ان میشه. اگر علیه گفت این التزام است. اگر عهد تو اله فلان گفته شد یعنی الزام فلان کس فلان کار است. لذا در آیات کریم دارد وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا لَمْ عَهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. وقتی عهد به علا متعدی می شود معنی الزام رو. اگر به علا متعدی شود معنی التزام رو بیرسن. عهد تو یا عهد علی
با علا هم
تو قرآن ها مده؟ با علا هم تو قرآن ها ولی در ادبیات عرب هست مثل اون شعری که احد علی لئن عادوا و ان رجعوا لأملأن طریق الطف ریحانا احد علی ان افعل کذا یعنی التزم یا لله احد علی. این احد و یمین و اینا که گفته می شود این عهد به این معنی لله احد علی یا احد لله علی ان افعل این التزام یک طرف است. گاه هم عهد به التزام طرفینی هم گفته می شود عهد. اگرچه عهد نوعا در التزامات طرفینی عاهده گفته می شود. اونجایی که التزام طرفینی است. نه بخلاف عقد که لازم است تعاقد گفته بشه. اون عقد گفته بشه التزام طرفینی رو بنویسه. ولی که عهد که به کار برده می شود وقتی میخوان التزام طرفینی رو برسنم غالبا تعهد گفته میشه. من المؤمنین جار و صدق و ما عاهد الله علیه. چون اونجا این عاهده التزام طرفینی است. آیه میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. این بانه داره. یعنی دو عهد طرفینی است. اونها نفس ما رو خودشون در راه خدا بدن خدا هم بهشتش رو به اونها بده. طرفینی است. از اون میثاق ازش تعبیر میشه. میثاق مثل عقد است که طرفینی است. یک طرفی نیست. به هر حال معنوزه لقد کانوا عاهدوا الله من قبل. یعنی عاهده که شد دو طرفی که شد و یک طرفش اونی که هر شبت که وقتی میخوان متعدیش کنن به اون طرفی که باید بدهد این عهد علاج به اون کسی که لذا این علیه خود که میگن اینجا میگن این عهد علی نفسه لذا هو آمده، چون یعنی مثل اینکه به جای هو آمده، عهد علی کلها. اگر میگو عهد علیهی، وقتی گفته میشه علیهی معمولا این عهد یعنی ضمیر به غیر از معاهد برمیگرده، عهد علیهی. اینجا چون میخواستن، چون ضمیر به خود متعهد برمیگرده، اینجا عهد علی کلها، یعنی عهد الله علی نفسه، چه معنی میده؟ مقال من المؤمنین صدقوا ما عاهدوا الله، یا نسبت به منافقین احساس میفرمایید ولما راى المنافقون الاحزاب قالوا هذا ما قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. تا اونجا کرد که ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسئولا. ظاهرا عهد اختی به انده خب وقتی عهد گفته می شود که طرف سومی وجود دارد که این طرف سوم منشأ التزام است، یعنی عهد تو عند الله، یعنی من عهد می کنم برای شما اما نزد خدا که خدا را شاهد می گیرم. اینجا انده که گفته می شود شاهد گرفتن به معنی آنجا هم انده اینجا من شاهد میاد، یعنی وقتی که بخوام شاهد رو یعنی عهد رو به شاهد متعدی کنند عهد انده شاهد گفته میشه، شاهد ضامن این میشود اینجا متعدی به انده میشه. اونم اینجا میگه خدا متعهد شد تو هم شاهدی به این که خدا همچه عهدی رو به ما دادم چه خوشی بود خودم شاهد هم چند ما عهد انده نه این کشب فهم نظریز لنؤمنن لکم. حالا این توضیح بود، حالا هم عقد هم عهد و پای به عهد و عقد از مقدمات مسلمان بودن است، از مقدمات ایمان. حالا هم در آیات کریمه قرآن هم در روایات فراوان متواتره داریم تأکید بر لزوم و پای به عهد. یکی آیات قرآنی اوفو بالعقود احلت لکم بهیمه الانعام الا ما یتلا علیکم، یا مثلا ان عهد الله کان و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، در جای داریم در جای دیگه ان عهد الله کان مسئولا داریم. این آیات و این نوایات کافی است در نه تنها دلالت بر وجوب عمل به عهد بلکه دلالت بر مؤکد بودن این وجوب. آره حالا این وعد رو بعد میکنیم، یک دیگر از اخلاقیات وفای به وعد است که وعد غیر از مسئله عهده، در وعد التزام نیست. لذا قائل به هم زیقار شدن به این که وعد وجوب وفا ندارد، یا مثلا وفای به وعد میگن وفای به وعد مستحب است. نه این رو میگیم که نه میگن وعد التزام نیست، وعد وعد میده، این وعد اون است از خودش یک وجوب وفای خاص به خودش داره، یعنی وفای به وعد انه کان صادقا الوعد. ما معتقدیم اون از مقوله کذب و صدقه نه از مقوله التزام. صدق و کذب لذا کلمه صادق الوعد صدق وعده، لقد صدق الله وعده تتحسونهم بإذنه. هر کلمه وعد میاد گفتیم که تقلب زمان نگفتیم که نه اونجا میگیم از مقبولی صدق و کذب ولی باید بحث رو میکنیم.
نه بحث
التزامش میگم التزام نیست، او از مقبولی التزام نیست. مقبولی التزام مثل قرارداد میمونه، یعنی به عبارت دیگر مسئله التزام غیر از مسئله این است که من میگم میکنم و نکنم. این که میگم میکنم این کار رو میخوام بکنم میکنم به تو قول میدم که بکنم،
این التزام،
این التزام توش نیست. منتها یه چیزی رو که من میگم بعد تصدیقش رو انجام نمی کنه، صدق نمی کنه این وعده، تصدیق نمی کنه این وعده. در عهد اینها لذاست، این چون حالی بحث فنی داره نمیخوایم وارد بشیم، در مثل عهد و امثال اینها، در مثل عهد باید شما اسم خدا بگید، عهد لله علیه عهد کذا، اگر این لله نیاد میگن این عهد الزام آور نیست.
یعنی فقط با قسم الزام آور میشه؟
نه، عهد بعد عهد دیگه بگه باید اگر عهد باشه، این عهد یک طرفه باید لله باشه، باید التزام باشه، التزام تا التزام لله نباشد التزام حاصل نمیشه، این باید قسم قسم باشه، قسم لله علیه باید بشه، این بشه عهد. اونتا این عهد عهد یک طرفه در پس مبنای وجوب در عهد این است که چون برای خدا دارم متعهد میشم، این التزام یعنی در حقیقت خدا اجازه داده یا خدا فرموده است که اگر با نام من چیزی رو متعهد شدی من میگویم که تو باید این کار رو بکنی، چون رب داد این کار رو به این التزام، التزام اینجور تا لله نیاد التزام حاصل نمیشه. در مسئله عقد نه، اونجا بس بحث التزام عقد زندگی بعد برسیم، در ما عقل چون دو التزام است، اون اختزاد تا او تخلف نکرده تا اگه وقت تخلف کنی این جائز نیست، چون این دوتا التزام به هم گرد، لذا اگه او تخلف کرد دیگه شما میتونی تخلف، هر وقت عقل طرفینی بود نقطه وجوب التزام بهش این است که چون طرف دی تو ملتزم است تو نباید، اینجا از باب حقه، یه حقی پیدا شده، حق طرفین. اما مسئله وعد اینجا نه حق طرفی نیست، چون طرفی نیست که اون یه حقی داشته، شما در حق حق در مقابل حق باشه، نه لله علیه تو جوه تو چه هست، لله نیست، وعد ازاست که فرق میکنه، هم با عهد فرق میکنه هم با عقد. یعنی نکته اینجا نکته التزام، یعنی التزامی در کار نیست، این نکته وجوب التزام نیست یا التزام و الزام، نقطه وجوب صدق و کذب هست، یعنی شما یه حرف رو میزنی بعد این حرف رو در عمل چکار میکنی؟ بهش عمل نمی کنی. این از قانون یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اینه خود این یک جهت قبح داره است، یعنی آدم قول بدون عمل داشته باشه.
این خودم فرمایید اگر شما من ریایی کنید من هم شما ریایی میکنم، بعد بشارت میده به بهشت، بعد میگه این چیزایی که وعده دادم تخلف هم نمی کنم، دو طرفه اینیه، یعنی من باید عمل صالح انجام بدم خدا بهشت رو من بده.
نه ببین، اولا مسئله نصرت، در مسئله نصرت اونجا اصلا ما بحث مفصل کنیم از بواس تفسیری که در مسئله نصرت مثلا عقده، یعنی میثاق، مسئله نصرت میثاق، همین آیش هم همین ان الله اشترى المؤمنین انفسهم بأنوارهم بأن لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن فاستبشروا بیعکم الذی بایعتم به، بیع یعنی معامله است، عقد طرفینی، التزام و الزام توش نصرت این طوری است. اما خب حالا وعده وعد بهشت، نه ببینید فرق است بین نصرت، بین اونجایی که میثاق است، بهشت میثاق بکار نی، بهشت برای در مقابل عمل صالح، بهش در مقابل جهاد او چی دیگه ایست، شما مالتون میدی، نفستون میدی اونجا بیه. اما این که شما خدا رو پرستش که نماز خوندی خب باید میخوندی دیگه، حالا دیگه طلب بهش تنیدادی از خود طلبی دادی، میگه خدا بهت وعده بده بگد که بله این کار رو بهت من بهش بهت، اگر خدا وعده نمیداد هیچ التزامی نبود، وعده است التزام نیست، میگم وعده است، چون وعده داده خدا باید به این وعدهش عمل کنه، این میشه صدق، این میشه تصدیق اون وعده،
این کارو نکنه
ها یه نوعی کذبه. صلی الله علی محمد و آله.